ليت على أحد من أولياء
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانیم. خشونت علیه مسلمانان در انگلیس به سطح هشدار رسیده است. مدیر اجرایی صندوق اسلامی بریتانیا از افزایش اسلام ستیزی در این کشور خبر داد و هشدار داد نفرت علیه مسلمانان از مرحله حرف به عمل تبدیل شده است. عقیل احمد با اشاره به هدفگیری آسان مسلمانان به دلیل ظاهر متمایز مذهبی تأکید کرد این پدیده در گزارش‌های رسمی نادیده گرفته می‌شود. سازمان تلماما نیز که مسئولیت ثبت و بررسی موارد اسلام حراسی در انگلیس را بر عهده دارد، از ثبت بیش از 5800 مورد حملات و اقدامات ضد اسلامی در سال 2024 میلادی خبر داده است. شورای دیانت اسلامی فرانسه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته تحقیق پارلمانی درباره افزایش نگران کننده اسلام حراسی در این کشور شد. در این بیانیه با اشاره به حمله اخیر به مسجد ابن سینا در شهر مونپلیه و آتش سوزی عمدی مسجد کارگو بر افزایش خشونت‌ها علیه اماکن مذهبی مسلمانان تأکید شده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی این شورا، حوادث اسلام هراسانه در 8 ماهه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 169% افزایش یافته است. 11 اجلاس جهانی غذای حلال 26 نوامبر برابر با 5 آذر در استانبول ترکیه برگزار می شود.
با افزایش تقاضا برای غذای سالم، مطمئن و بهداشتی در سراسر جهان، بازیگران بزرگ صنعت غذا در حال برداشتن گام‌های جدیدی برای همکاری‌های بین‌المللی هستند. شرکت‌های فعال در ترکیه نیز با امضای قراردادهای همکاری جدید در نمایشگاه غذای حلال 2025 به دنبال افزایش سهم خود از بازار جهانی غذای حلال هستند. نمایشگاهی که در روزهای آینده برگزار می شود.
11 اجلاس جهانی غذای حلال 26 تا 29 نوامبر 2025 در استانبول برگزار می شود. نمایشگاه غذای حلال 2025 نیز همزمان با این اجلاس در مرکز نمایشگاهی استانبول برگزار خواهد شد و صدها فعال بین المللی در زمینه صنعت غذای حلال گرد هم جمع خواهند شد.
نوآوری‌های اخیر در صنعت غذای حلال سبب شده است اکوسیستم غذایی با تنوع بیشتری در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و همزمان بازار محصولات حلال نیز با سرعت بالایی در حال گسترش باشد. جیمز مصطفی از شرکت کنندگان در این اجلاس است. او 15 سال است که مسلمان شده و در آمریکا چندین مرکز غذای حلال تأسیس کرده است.
صنعت غذای حلال در چندین گروه و دسته تقسیم می شود که همگی آنها بسیار سودآور هستند. البته بر اساس گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو، طی سالهای آتی تولید و تجارت محصولات کشاورزی حلال نیز در سطح جهان افزایش خواهد یافت و این یعنی فرصتی کم نظیر برای سرمایه گذاری در این صنعت پرسود.
بر اساس تازه ترین آمار و ارقام، تعداد مسلمانان روز به روز بیشتر و پیش بینی می شود شمار مصرف کنندگان محصولات حلال طی سالهای آینده به 3 میلیارد و 600 میلیون نفر برسد. ارزش فعلی بازار جهانی غذای حلال حدود 2 تریلیون دلار است و بر اساس پیش بینی ها تا سال 2032 میلادی از مرز 5 تریلیون دلار فراتر خواهد رفت.
فدی منصور الجزیره.
ادامه ی خبرها. وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه اقدام تجاوزکارانه از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک‌های کشور در شرایط جنگی واقعی خبر داد. آقای عراقچی در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی دفاعی قرار دارند و رژیم صهیونیستی در صورت هر گونه اقدام نظامی با شکستی سهمگین روبرو خواهد شد. وزیر امور خارجه با اشاره به تجربیات کسب شده در درگیری‌های اخیر افزود موشک‌های ایران در میدان نبرد واقعی مورد آزمایش قرار گرفته و کارایی خود را به اثبات رساندند. از زمان آغاز آتش‌بس غزه روزانه 10 فلسطینی به شهادت رسیدند. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه از زمان آغاز توافق آتش‌بس 219 فلسطینی شهید شدند که در میان آنان 85 کودک دیده می‌شود. همچنین حدود 600 تن در این مدت زخمی شدند. به گزارش وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، شمار کلی شهدای فلسطینی از آغاز تجاوزات اخیر به 68858 نفر رسیده است.
با اینکه هدفشان دوباره کودکان بودند.
20 هزار مرگ تایید شده کودکان و یتیم شدن 58 هزار کودک در غزه. این آماریه که همچنان غزه رو ناامن ترین جای دنیا برای کودکان تعریف میکنه. بمب هایی که هنوز منفجر نشدن و سرما و گرسنگی زندگی بقیه کودکان رو تهدید میکنه.
فادی و ساره، دو قلوهای فاطمه القول، هم قربانی همان تهدیدها بودند که شهید شدند. باورشان نمی شود این اهالی صلحی از صهیونیست ها و آمریکایی ها به غزه ای ها برسد.
کدوم آتش بس؟ بچه ها دارن جلوی ما تیکه تیکه می شن. برای کی اهمیت داره که آتش بس رو نفس کردن؟
این بی‌اعتمادی های اهالی غزه به آتش بس را هم گزارشگر سازمان ملل تایید می کند.
همه این اتفاقات از قبل پیش بینی شده بود. یک نسل کشی سیستماتیک را پیش می بردند و آتش بس تنها حملات بیوقفه را کم کرد اما متوقف نکرد. از زمان آتش بس اسرائیل بیش از 125 مورد نقض آتش بس انجام داده.
125 بار مردن و زنده شدن کودکان غزه از حراس مرگ و آنهایی که زنده ماندند در صف انتظارند که قربانی بشوند.
کسی تو دنیا نیست که کنار غزه وایسه. ما مگه چی میخوایم؟ زندگی، آب، غذا، امنیت.
سوالی که دو سال بیشتر است مجامع بین المللی بی جوابش گذاشتند. مسئول صلحی که صهیونیست‌ها بعد از آخرین نقض آتش بس به اهالی غزه دادند بیش از 200 شهید است. نوع دیگری از نسل‌کشی که صهیونیست‌ها این بار کلیدش زدند.
همچنان شنونده که مهمترین خبرهای جهان اسلام هستید. دبیرخانه جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فراخوان دوره جدید این جایزه علمی را برای سال 2027 میلادی منتشر کرد. بر این اساس مهلت معرفی نامزدهای این دوره از جایزه مصطفی صلوات الله علیه و آله تا اول اسفند 1404 تعیین شده است. این جایزه در دو حوزه علوم و فناوری زیستی و پزشکی و علوم پایه و مهندسی به دانشمندان برجسته جهان اسلام اعطا می شود. برندگان جایزه مصطفی علاوه بر نشان و مدال مبلغ 500 هزار دلار جایزه نقدی دریافت خواهند کرد. مالزی از فناوری هوش مصنوعی برای نظارت و تسریع در فرایند چاپ قرآن کریم بهره می گیرد. وزارت کشور مالزی از راه اندازی سامانه‌ای جدید خبر داده که با استفاده از هوش مصنوعی روند بررسی و اعتبارسنجی قرآن‌های چاپ شده را سرعت و دقت می‌بخشد. این وزارتخانه همچنین چارچوب حرفه‌ای هیئت‌های تایید قرآن را با هدف ارتقای کیفیت مشاوران قرآنی در صنعت چاپ راه اندازی کرده است. مقامات مالزیایی در ماه‌های گذشته بیش از 53,000 متن و محتوای قرآنی را که مغایر با قانون چاپ متون قرآنی تشخیص داده شده بود، توقیف کردند. دولت مالدیو برنامه گسترده‌ای برای نوسازی مساجد پایتخت این کشور آغاز کرده است. وزیر امور اسلامی مالدیو از ساخت چندین مسجد جدید در مناطق مختلف مالی خبر داد و گفت این طرح‌ها با بودجه حدود 200 میلیون روپیه مالدیو اجرا می‌شود. وی افزود مساجد جدید علاوه بر کارکرد عبادی دارای نقش علمی و اجتماعی خواهند بود. مالدیو مجمع الجزایری متشکل از 1100 جزیره در اقیانوس هند است که پایتخت آن مالی نام دارد. این کشور با جمعیتی حدود 520 هزار نفر کوچکترین کشور آسیا از نظر مساحت و جمعیت محسوب می‌شود. انتخابات مجلس عراق در اقلیم کردستان این کشور در حالی برگزار می شود که مردم امیدوارند این رقابت‌های انتخاباتی پایانی بر اختلافات سیاسی داخلی باشد. در همین ارتباط احزاب قدیمی در کنار چهره‌های جدید برای کسب کرسی‌های مجلس در این منطقه وارد رقابت شدند.
خیابان‌های اقلیم کردستان عراق این روزها حال هوای انتخاباتی به خود گرفته. در چهار استان سلیمانیه، اربیل، دهوک و حلبچه 309 نامزد برای تصاحب 46 کرسی مجلس عراق وارد رقابت شدند. دو حزب اصلی اقلیم یعنی دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به ریاست بافل طالبانی بیشترین حضور را در این کارزار دارند. البته برخی احزاب اسلامی و گروه‌های مستقل نیز در تلاشند به رقابای جدی برای این دو حزب تبدیل شوند. با این وجود تبلیغات در شرایطی شدت گرفته که اختلافات داخلی در اقلیم کردستان بیش از یک سال است، مانع تشکیل کابینه جدید اقلیم شده. اختلافاتی که حتی بر فعالیت‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم تأثیر منفی گذاشته است.
این انتخابات برای کردستان مهم است. امید است با حضور مردم به پای صندوق‌های اخذ رأی هم مشکلات داخلی کردستان حل گردد و هم در مجلس عراق حقوق قانونی مردم تثبیت شود.
حالا نگاه بسیاری از مردم کردستان به انتخابات پیشروی مجلس عراق دوخته شده است تا شاید از طریق آن هم تلسم اختلافات داخلی شکسته شود و هم فصل تازه‌ای از ثبات در اقلیم رقم بخورد.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اقدامات ماکائو برای استقبال از گردشگران مسلمان. منطقه ویژه اداره ماکائو برنامه‌های گسترده‌ای را برای جذب گردشگران مسلمان از کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کرده است. رئیس اداره گردشگری ماکائو اعلام کرد این منطقه با برگزاری سمینارهای تخصصی گردشگری حلال و توسعه زیرساخت‌های لازم شامل رستوران‌های دارای گواهی حلال و اماکن اقامتی مناسب خود را برای میزبانی از مسافران مسلمان آماده می‌کند. ماکائو یکی از دو منطقه ویژه اداری جمهوری خلق چین است که در ساحل جنوبی این کشور واقع شده است. و تنش در روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی به منطقه دریایی اژه و مدیترانه شرقی گسترش یافته است. وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی در بخش یونانی نشین جزیره قبرس، این اقدامات را غیر عادی و تهدیدآمیز خواند.
تحرکات نظامی در بخش یونانی نشین جزیره قبرس با بازیگردانی رژیم صهیونیستی.
اسرائیل bölgede kendine çıkış kapısı olarak gördüğü Güney Kıbrıs'a silah yığıyor.
موضوعی که این روزها در رسانه‌های ترکیه به آن بسیار پرداخته می‌شود.
اسرائیل سلاح و تجهیزات جنگی بسیاری منتقل کرده و تحرکات نظامی که در آنجا شکل گرفته غیر معمول است.
هوالان olarak kullanıyor.
تمام. رژیم در آنجا پایگاه هوایی دارد و فراموش نکنیم بسیاری از هواپیماهایی که غزه را بمباران کردند از قسمت جنوبی قبرس به پرواز در آمده بودند.
غزه saldırılarının çok büyük bir bölümü buradan kalkan uçaklar tarafından yapıldı.
سوال این است که آیا ترکیه تبدیل به هدفی جدید برای رژیم صهیونیستی شده است؟
bu silahların Kıbrıs'ta konuşlandı.
محل استقرار تجهیزات نظامی در قسمت جنوبی جزیره قبرس از مرسین 100 کیلومتر فاصله دارد و از قونیه حدود 150 کیلومتر. شهرهایی که پایگاه‌های هوایی ترکیه قرار دارند و به این ترتیب شرایط برای رهگیری هواپیماهای ترکیه فراهم می‌شود.
اسرائیل دست سلاح آلیو.
این واکنش وزیر خارجه ترکیه است به تحرکات اخیر در بخش جنوبی جزیره قبرس.
بیز بونو گوریوروس، بونون امارلری وار.
تحرکات در قبرس رو می‌بینیم. این که تسلیحات اسرائیل به آنجا سرازیر شده، امیدواریم دست به کار اشتباهی نزنند. ما این موضوع را با مجامع بین‌المللی در میان گذاشتیم. جلوی این تحرکات باید گرفته شود. طرفدار درگیری نیستیم، اما خودمان را برای هر احتمالی آماده می‌کنیم.
صحبت‌های اخیر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی حالا گمانه‌زنی‌ها را بیشتر کرده است.
ترکیه رویکرد مثبتی به اسرائیل ندارد و این موضوع را هم از طریق اظهارات و هم از طریق تحریم‌های دیپلماتیک نشان داده.
افکار عمومی در ترکیه نیز حول محور آمادگی برای مقابله با هر گونه تهدید شکل گرفته.
با یک ساختار تروریستی به نام اسرائیل مواجهیم. هیچ چیز از آنها بعید نیست. باید آمادگی هر اقدامی را داشته باشیم.
حالا باید دید با افزایش تنش‌ها در مدیترانه شرقی و اژه رژیم صهیونیستی به دنبال ماجراجویی جدید خواهد بود. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
در پایان و آگاهی شما میرسانم. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:08 خواهد بود. سپاس از همراهی شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
جنبش مردمی استکبار ستیزی جوانان محلات تهران، یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. جوانان و نوجوانان همراه با مردم استکبار ستیز 13 آبان امسال را به رمی جمرات شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیوسیرت صهیونیستی بدل خواهند کرد و مرگ آنان را فریاد خواهند زد. سه‌شنبه 13 آبان در سراسر کشور دست در دست هم متحد فریاد خواهند زد. مراسم تهران ساعت 9 صبح از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا.
ستادهای مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مراکز 22 گانه تهران بزرگ.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید می شود.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه کن سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
درود بر شما هموطنان عزیزم، ایرانیان سربلند و سرفراز و مقاوم و بصیر و آگاه، شمایی که در همه صحنه های انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با استکبار حضور دارید، شمایی که سالهای طولانی است دفاع می کنید از انقلاب اسلامی ایران و از حیثیت و عزتتون و افتخاراتی که در این زمینه آفریدید. انشاءالله همه جا و همیشه سلامت و موفق باشید در پناه خداوند مهربان. ما هم با افتخار در محضر شما خوبان شنونده هستیم از استدیو پخش رادیو معارف، از کنار بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، در یک شنبه شب پاییزی، فصل زیبای پاییز، 10 آبان 1404، ساعت هم 20:18 هست. آرزوی ما سلامتی شما هست در هر کجا که هستید، که بزرگترین نعمت هست سلامتی، و انشاءالله که برنامه های رادیو معارف هم تا این ساعت مورد عنایتتون قرار گرفته باشه و شب پاییزی خوبی رو سپری کنید در هر کجا که هستید، در سفر هستید، در محل کار هستید، در کنار خانواده هستید. امیدوارم که این فصل زیبای پاییز، فصل هزار رنگ و فصل عاشقی، بر هممون به خیر و برکت و سلامتی و آرامش سپری بشه.
ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان، پاییز. ای فصل طلایی، آیینه زیبایی، ای فصل بیقراران، پاییز. پاییزان است، برگ ریزان است، فصل ابر و باد و باران است. صحنه باغ و دشت و صحرا چراغان است. فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پایی، ای فصل طلایی آینه زیبایی، ای فصل بیقراران پایی. در چشم شاعران جهان گاهی دلخواه خوب و عزیزی، دلخواه خوب و عزیزی، گاهی غریب و سرد و غم انگیزی، گاهی که فصل فصلهای نگارینی، گاهی شبیه قناری غمگینی. ای فصل خاطر انگیز، ای فصل بارش یک ریز، ای فصل رنگ های دلاویز پاییز، ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پاییز، ای فصل طلایی آینه زیبایی، ای فصل بیقراران پاییز.
بله عزیزان، به لطف خداوند در این فصل زیبای پاییز در خدمت شما همراهان گرامی رادیو معارف هستیم. انشاءالله که به لطف خداوند و بارش باران این فصل زیبا زیباتر بشه و همه از این نعمت الهی برخوردار بشیم و انشاءالله در ادامه برنامه های رادیو معارف هم همراه ما خواهید بود. تا ساعت 9 دو برنامه دیگر داریم، ابتدا مشق راه و سپس یک قطره از دریا رو خواهیم شنید با صحبت حجت الاسلام و المسلمین راسل، و بعد از اون هم انشاءالله درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی و سپس درس تفسیر آیت الله جوادی آمالی تقدیمتون میشه. اما اکنون مشق راه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین فقیهی به مدت 25 دقیقه تقدیمتون میشه و موضوعش هم هست راهکار برای حل مشکلات اقتصادی خانواده و غلبه بر بیانگیزگی و ناامیدی.
دنیا راهی است پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرامی، هموطنان نازنین، شما بزرگواران معارفجو. آرزو میکنم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و مهر و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی های شیرین و روبه رشد و تعالی داشته باشید. دعوت میکنم که در کنار ما باشید با یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه و حضور ارزشمند جناب استاد حجت الاسلام فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. آماده میشیم برای بهره مند شدن از نکته های ایشون به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، همونطور که عرض کردم مهمان بزرگوارمون امروز هم در کنار ما هستند و آماده و مشتاقیم که از نکته‌های ایشون با محوریت اخلاق توحیدی استفاده بکنیم. جناب استاد فقیهی عزیز، سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشین، انشاءالله مشرف فرمودید. شما شرمنده‌های عزیز هم لطفاً در طول پخش برنامه و حتی دیگر ساعات شبانه روز با ما همراهی بفرمایید، زنگ بزنید، پیامک بفرستید و سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو مطرح بفرمایید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 برای تلفن زدن و 3553 برای ارسال پیامک در اختیار شماست. جناب استاد فقیهی عزیز، بحث درباره اخلاق توحیدی است و چند جلسه است که داریم در مورد دعا صحبت می‌کنیم. دعایی که میتونه ما رو رهنمون بکنه به سمت اخلاق توحیدی. آماده این که بشنویم و همچنان مشتاقیم که از این معارف الهی بهره مند بشیم. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. صحبت در اخلاق توحیدی بود. منظور از اخلاق توحیدی یه مقدمه ای رو امروز عرض بکنم و اون این که منظور از اخلاق توحیدی اینه که من به یه مرحله‌ای برسم که به زبان بگم فقط خدا، فقط خدا. در قرآنم خیلی تکرار شده الله لا اله الا هو، یعنی فقط او. اگر این رو به زبان بگم و بر اثر تکرار به قلب منم برسه، اگر به قلب برسه، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه می فرمان و واقعیتی هم هست، میگن اگر که این فقط خدا، این یک کلمه در درون انسان جا بگیرد، دیگه ما نیازه به این نداریم که رذائل اخلاقی رو یه دونه یه دونه بشناسیم، راه‌های درمانش رو پیدا کنیم، تمرین کنیم، تکرار کنیم. هرچند تو این زمینه ها کتاب های بسیار خوبی نوشته شده.
بله،
این کتاب شریف معراج و سعاده، جامع و سعادات، محجت البیضا، تو این زمینه ها کتاب های بسیار خوبیه. اما ببینید، اگر که من وقتی میخوام دهن باز بکنم حرف بزنم، این در درون من باشد که خدا حاضر، ناظر، همه کاره عالم، این خود به خود دروغ از من دور میکن، تمام شد. خیلی نیازه به اون دستورالعمل ها نیست. عرض کردم دستورالعمل ها بسیار خوبه. با من میخوام دهانم رو باز کنم، شروع کنم به غیبت کردن.
بله.
اگه در درون من این فقط خدا باشد، این من از غیبت دور میکنم. خوام تهمت بزنم، راه‌هایی گفتن برای اینکه انسان از تهمت دور بشه، اما گاهی هم با همین یک کلمه فقط خدا از من دور میشه.
این مفهوم زمینه رو مساعد میکنه برای اینکه همه این راهکارهایی که علمای بزرگوار گفتند عملیاتی بشه.
یعنی تمام اون دستورالعمل‌ها اگه بخواد جمع بشد و تبدیل بشد به یه دستورالعمل، اون یه دستورالعمل یک کلمه فقط خدا. رزق و روزیم یه قدری ریق شده، تنگ شده، معیشت من سخت شده، خدا هو الرزاق ذو القوة المتین، غیر از این که درد منو درمان میکنه، غیر از این که رذیله رو از من دور میکنه، آرامشی هم بر من نازل میکند، هو الرزاق، او روزی دهنده است. شرط این که باور بکنم و
بله.
گفتنش فقط کفایت نمیکنه. یه کسی خدای نخواسته یه جا زمینه‌ای پیدا شده، یه اختلاسی بکند، اگه این خدا اونجا باشد همه اینه برطرف میشه. از طرف مقابل فضائلی که بسیار زیاد